بازی میکنن با مردم ما. لحظه‌ای که احساس کنن مردم ما برگشتن و قبول ندارن، دیگه با ما اینجوری برخورد نمیکنن، جوری دیگه برخورد. شما الان میبینید تو دنیا حتی انتخابات میکنه، اینا شروع میکنن به لشکرکشی، اینا مدام دارن نظرسنجی میکنن تا لحظه‌ای که ببینن توده مردم قبول دارن، منتقدن، منتقد هستن به مسئولینشون، باید هم باشن، ولی قبول دارن که سالمن. اینا باعث بقا میشه و بقیه کشورها واقعا الگو برمیدارن. من تو حوزه کار خودم اینو دارم میبینم، تو حوزه کار خودمون که تو مسائل معرفتی و معارفی و علوم انسانی و اینا کار میکنیم، ارتباط دارم با اینا، از دانشگاه های مالزی و شرق جهان اسلام تا غرب جهان اسلام، در بالکان، بوسنی تا خارتوم، سودان، دانشگاه های مختلف، همه اینا پذیرای این ادبیات و گفتمانی که تو ایران الان هست که آقا علوم انسانی باید باشد اما وحیانی باشد، در عقل و تجربه در کنار وحی، اینو همشون قبول دارن و منتظر نمونه ان. یکی عرض میکنم از هر صداشون، من خودم شنیدم، میگفتن آقا به محضی که اولین متون شما ایران، در ایران متون علوم انسانی در همه رشته های علوم اجتماعی بیاد، رئیس دپارتمان، رئیس دانشکده اینا میگفتن آقا، گفت ما بدون تعارفی کتابای غربی رو می‌ذاریم کنار، کتابایی که از ایران بیاد ما تدریس می‌کنیم به دانشجویامون، یا در باب ادبیات سازی، در باب خود اصلی که آقا میشد الله اکبر گفت تو نماز جمعه و حکومت پایین کشید، خب اینا که نبوده که تا قبل از انقلاب ما که، و خود این که تو قانون اساسی بنویسی که آقا خلاف شریعت نباید قانون گذروند، دوره این حرفا همه گفتن گذشته، خب اینا همه دوباره باب شد. من مطمئنم همین حکومت‌های مصر و تونس و اینا همشون، اینا به زودی همون مشکلاتی که ما داشتیم تو 30 سال گذشته، خب اونا هم خواهند داشت، مجبورن انتخاب کنن. اگه فقط یک الگو پیش چشمشون باشه، الگوهای غربی و وابسته، دوباره انقلابا از دست میره، برمیگرده دوباره تو آغوش غرب، یعنی دوباره غربیا قطعاً بر اینا حاکم میشن. 1 میلیون بیشتر اینا کشته دادن، 100 و خورده بیش از 100 سال تلاش و جهاد کردن، انقلاب مثلا پیروز شد، ولی حکومت بعد از انقلاب الجزایر از حکومت قبلش کمتر وابسته نبود، هم لایک بود هم مستعمره بود، فقط اسمش آزادی بود. بقیه کشور هم همین کارو کردن، همشون ظاهرا استقلال دارن، هیچ کدوم واقعا استقلال پیدا نکردن. وقتی که پیروز شدی، سخت افزار در عرصه سخت افزار زدی بیرون مخالفات، اگه در عرصه نرم افزار و به خصوص تو عرصه مدیریت عملی نتونیم درست عمل بکنیم، دوباره بر ما مسلط میشن. اگر ما بتونیم به دنیای عرب و به کل ملت‌ها پیام بدیم، این حالت من تو آمریکای لاتین هم دیدم، واقعا ملتشون و دانشگاهیانشون واقعا منتظرن از طرف ما حرف بشنون. یه استاد دانشگاهی توی آمریکای لاتین که گرایش چپ مارکسیستی داشت، خودش اینو به من گفت، گفت ما دقیقا نمیدونیم تو ایران چه اتفاقاتی میگذره، اما میدونیم یه اتفاقات بزرگی در شرف در جریانه، و این رو از روی حساسیت و عصبانیت آمریکا و غرب میفهمیم، و میفهمیم که شما دارید کارهای بزرگی میکنید، و الا اینا اینقدر عصبانی نبودن، و همه ما منتظریم ببینیم چه کار دارید میکنید آخرش. اگر شما موفق بشید یه الگوی عملی از مدیریت و حکومت نشون بدید که هم عاقلانه، هم تجربی، هم مردمی و دموکراتیک، اعتنا به حقوق مردم، هم اخلاقی، هم در این حال یه ادعای تازه که میکنید میگید همه اینا با مضامین دینی، نه سوسیالیستی مارکسیستی، نه لیبرالیستی، میگم اگر شما واقعا موفق بشید توی این قضیه، این رو یه استاد دانشگاهی که هیچ قرابتی با ما نداره از هیچ نظر گفت به من، گفت اگر موفق بشید توی حرکتتون، الگوی چنان که دارید تو بعضی عرصه‌ها موفق میشید، آمدید جلو قوی‌تر شدید، شما بدونید که سرنوشت جهان تحت تأثیر شما تغییر خواهد کرد. میگه برای که ما تو آمریکای لاتین میدونیم که الان ملت‌ها و دولت‌ها دلشون با شماست، کشورهای آفریقایی همینطورن، شرق آسیا همینطورن، اگر ما درست امتحان بدیم اینا مسیرشون تغییر می‌کنه، احساس می‌کنن دو تا راه حل، نه یک راه حل، یکی راه حل لیبرالیستی سرمایه‌داریه، یکی راه حل مارکسیستی بوده که شکست خورده، راه حل فاشیستی شکست خورده، راه حل‌های ارتجاعی و متحجرانه شکست خورده، راه حل طالبانی و سلفی از نوع وهابیش هم که معلومه چقدر احمقانه است، اصلا اینا حکومت نمیتونن تشکیل بدن، تمدن سازی نمیتونن بکنن، و جهان اشعری مسلک یا باید بره به سمت سکولاریسم یا باید بره به سمت طالبانیسم، حکومت دینی از نوع اجتهادی و ولایت مطلقه فقیه نمیتونن ایجاد کنن. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت عقلانی فقیه، اصلا مطلقه ای که امام بکار بود معنی شلیمه، یعنی اهم و مهم کردن، یعنی حکومت دینی از نوع عاقلانه و واقع بینانه. این الگوی سوم جهانی میشه اگر ما و شما هر کس هر جا هست تمیز و درست عمل کنه و راه تشخیصش هم قضاوت مردمه، هیچی دیگه نیست. حضرت امیر در نهج البلاغه هست، این تعبیر دوستان ببینن، این هم از چیزایی که باید هممون حفظ کنیم. فرمودن که خداوند گاهی از زبان مردم راجع به حاکمان داوری میکنن. خیلی تعبیر عجیبی از حضرت امیر، یجری علی السن عباده، خداوند داوری میکند بر مورد مسئولان حکومت ها، علی السن عباده، از زبان به مردم، از زبان بندگانش. نمیشه حکومتی ظالم باشه، مدیرانی ظالم باشن، مردم بگن اینا عادله. نمیشه عادل باشن، مردم بگن اینا ظالمه. شما میدونید زمانی هم که پشت کردن به حق، مردم نگفتن اینا ظالمه. مثلا وقتی مردم امام حسن رو تنها گذاشتن، مردم نگفتن که امام حسن ظالمه، معاویه عادل، اینو نگفتن. گفتن آقا تو، شما عادلی، شما درستی، منتها ما دیگه حالشو نداریم، هزینش سنگینه، بیشتر از این دیگه ما حال نداریم شهید بدیم، مقاومت بکنیم، ولش کن. نگفتن که تو ظالمی او عادله، یا ما نمیدونیم شما ظالمی یا شما ظالمی، نگفتن. اما مثلا آمد توی مسجد سخنرانی کردن، گفتن مردم، دشمن داره میاد، انتخاب کنید بین عزت و شهادت، از یک طرف با ذلت و زندگی سگی به هر قیمت. اگر وای میستید میستید، من به اونا بگم، به معاویه بگم نه. اگر میخواید تسلیم بشید، حکومت رو بگیره، من دیگه به زور که نمیتونم شما رو ببرم جبهه، به زور که نمیتونم ببرم تون به بهشت. مجاهد زورکی که نمیشه که. شروع کردن اکثریت همین رزمنده های سابق و اینا، البقیه البقیه، یعنی آقا زندگی زندگی، ما دیگه حوصله نداریم دیگه. سه تا جنگ تحمیل شد، اونجا هم میدونیم علی حق بود، جنگ رو اینا شروع کردن، ولی دیگه حالشو نداریم، میخوایم سرمونو بندازیم پایین زندگی. خب اونجا امام حسن از منبر آمدن پایین، فرمودن که من بیش از این تکلیفی ندارم، تکلیف من تغییر کرد. اون زمان نگفتن این عادل، گفتن تو عادلی، ما حاضر نیستیم هزینه عدالت رو بپردازیم. ولی در این حال مباحث نظری فوق العاده مهمه در مباحث فلسفه سیاسی و علوم سیاسی و تعریف دولت و کارکرد دولت و تعریف دولت کریمه. من از این جهت چند نکته رو یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. نکته اول که این بحث پیشرفت و توسعه و اینها میشه یه تفاوت بین الگوی پیشرفت اسلامی، حالا تعبیر جدیده، لا اصل حرف هم عمران اسلامی است که در روایات ما هست. یک مرزی است بین دو جریان، باز از دو طرف انحراف. یکی جریانی که میگه پیشرفت بدون دنیا محوری نمیشود، که این همین تفکر است که در هر دوره نمایندگانی داره. در این دوره ما هم تفکر لیبرال سرمایه‌داری حاملان و محمل اصلی این گفتمان و این تفکره، که آقا نمیشه پیشرفت کرد مگر اینکه سکولار بود. سکولار یعنی دنیا محور، یعنی آقا اصالت دنیا، همین ثروت قدرت و پیشرفت مادی فقط مهم است. یک تفکرم همین، یک دیدگاه دیگه هم همین تفکر رو داره، ولی نقطه مقابل رو انتخاب میکنه، میگه بله همینه، ولی ما پیشرفت رو انتخاب نمیکنیم، ما معنویت رو انتخاب میکنیم، لازم هم شد میریم تو قارا. این جریان هم هر دوره یک سخنگویانی داره، بعضیشون هم واقعا حسن نیت دارن، به شکلهای مختلفی حرفا رو میزنن. مثلا این جریانی که به نام جریان تهجر، امام میگفت ولایتی های بیدین، یادتونه امام توی که صحبتش گفت این ولایتی های بیدین. ولایتی بیدین همین متهجرینی بودن که زمان شاه تقیه میکردن، زمان خمینی تقیه نمیکردن در مبارزه با امام. دین از سیاست میگفتن جداست، به این معنی که شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل همه باشن، به ما ربطی نداره، به ما ربطی نداره، خدا آقا باید بیان درست کنن. اینا قبلش که آقا نیامدن میگن آقا بیا، آقا بیا، ما مسئولیت نداریم. وقتی هم که آقا میاد بهشون میگه آقا اومدن، حالا بسم الله بیان تو صحنه، میگه خب دیگه خود آقا اومدن دیگه، ما دیگه وظیفه نداریم، ما در محضر آقا ما غلط زیادی میکنیم. مطمئن باشید این آقا هم بیان، اینا بازم یه بامبولی در میارن، چون او کسای زمان آقا میان تو صحنه که قبل از آقا اومدن تو صحنه. هر کس در عصر غیبت تو صحنه نمیاد، مطمئن باشید در عصر حضور هم نمیاد. او کسای که اگر کربلا بودن میرفتن، راست میگن که میگن یا لیتنی کنتو معک فافوز فوزا عظیما، راست میگن که امروز که امام حسین نبود ولی خراه امام حسین بود رفتن، اینا راست میگن. باور نکنین کسی در زمان این انقلاب مبارزه نکرده باشه، و باور نکنین کسی در دوران 8 سال جنگ به جبهه نرفته باشه ولی حقیقتا اگر زمان سید شهدا بود میرفت کربلا یا زمان امام زمان جزء اصحاب امام باشد. اینو باور نکنید مگر موارد استثناء و کسی خواسته بره نتونسته.
السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی استاد حسن رحیمپور ازغدی رو در برنامه برای بیداری و با موضوع خصوصیات دولت اسلامی شنیدید که اون هم به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر برای چنین شبی انتخاب شده. خدمتتون عرض میکنم که بازبخش این برنامه هم ساعت 13:25 تقدیمتون خواهد شد. 2:10 بامداد جمعه 9 شهریور ماه و همچنان با شما این مسخرش شبکه رادیوی معارف و ازتون دعوت میکنم که به مدت 9 شنونده گلستانه باشید.
به چه کار آید از گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی را در شرق و غرب عالم می شناسند و ده ها ترجمه از آثارش باقی است. سعدی جاودان است تا زبان فارسی ماندگار است. ماندگاری این دو به هم وابسته است و ما نه تنها به هر دو دل بسته ایم، بلکه در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی سخت به کلام سعدی نیازمندیم. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر. موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش. امید و هراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. شنیدیم حکمت 103 از باب 8 گلستان سعدی رو. سعدی تو این حکمت میخواد بگه کسانی میتونن به پادشاهان و زورگویان و زمامداران نصیحت کنند و حقایق رو به اونها بگن که از دو چیز دل کنده باشند، یکی زندگی و حیات خودشون و دیگری امید سیم و زر یافتن از سوی پادشاه. چنین کسی میتونه به پادشاهان نصیحت کنه، چون نه از کشته شدن میترسه و نه از قطع کمک‌های مالی پادشاه. سپس این صفت رو در یک مثنوی 2 به موحدان نسبت میده. موحد کسی که خواه به او سیم و زر بدی یا شمشیر بر گردنش بگذاری و تهدید به قتلش بکنی، در هر حال از کسی جز خدا نمی ترسه. بیم سر نداشتن یعنی از کشته شدن ترس و بیم و هراس نداشتن. شمشیر هندی اشاره است به شمشیر خاصی که جزء صنایع شمشیر سازی از گذشته های بسیار دور در هندوستان بوده و رونق داشته. اصطلاح تیغ هندی بارها در اشعار شعرای فارسی زبان اومده و بر اساس تعاریف موجود در زمان خود شمشیرهای هندی از جمله بهترین شمشیرها بودند. خاندا یک گونه ای از شمشیرهای ساخته شده در هندوستان بود که قدمت آن به عصر آهن یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد حضرت عیسی علیه السلام باز می‌گرده. چه که در بیت اول مثنوی دو بار تکرار شده، حرف مساوات و مراد اینه که تطمیع و تهدید در شخص موحد مساوی است و بی اثره. اما چه نکات اخلاقی از این حکمت کوتاه میشه برداشت نمود؟ اول توصیه به نصیحت پادشاهان. آنان که عهده‌دار اداره امور هستند چنان در کوران حوادث روزگار مشغول میشن که از خود نیز گاهی غافل میشن. بنابراین نیازمند نصیحت نامه های جامع و مختصری هستند تا با مرور آن وظایف خودشون رو فراموش نکنن. این نوع نوشته ها اصطلاحاً سیاست نامه یا نصیحت الملوک نوشته می شد و خوانده می شد. در میان همه بزرگان دانش و ادب که پندنامه هایی برای زمامداران خودشون به یادگار نوشتن، باید از شیخ سعدی علیه الرحمه یاد کرد. این شاعر شیرین سخن نوشته کوتاه اما پرمعنا در این زمینه به یادگار گذاشته کتاب نصیحت الملوک. خصوصیات این نصیحت زمامداران در روایات این چند چیز: اولا خیرخواهانه است، قوام نصیحت و انگیزه خیرخواهانه است، نه برای منفعت طلبی. لذا سعدی میگه که بیم سر ندارد یا امید زر، یعنی فقط خیرخواهانه است، منفعت طلبانه نیست، لذا ترس از کشته شدن هم نداره. دوم زبان نصیحته. خیرخواهی و نصیحت زبان خاصی نمیشناسه و ناصح بر اساس تشخیص خود در جهت خیر زمامداران تلاش میکنن، گاه با زبان انتقاد، گاه با زبان تعریف و تمجید، گاهی هم به صورت موعظه، گاهی هم با جدال احسن و گاهی هم با تذکر عیب نصیحت میکنن. دومین نکته‌ای که در این حکمت به اون اشاره کوتاه داره بنیاد توحیده که عبارت است از حراس نداشتن از غیر خدا. این ویژگی قدرت زیادی به انبیا به عنوان رهبران الهی بخشیده و به آنها استقامت و پایداری در برابر دشمنان سرسخت و لجوج داده. پیامبران پیشین اونطور که در این آیه یعنی آیه 39 سوره احزاب آمده، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا کسانی هستند که رسالت های الهی رو تبلیغ میکنند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خدا حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست. و این بنیاد توحیده که سعدی در مثنوی پایان این حکمت به اون اشاره کرده. روزگارتون سرشار از خیر و برکت. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز. بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
شب شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. برنامه گلستانه تقدیمتون شد که بازپخشش رو هم ساعت 12:20 تقدیمتون میکنیم. خب خدا قوت میگم به همه شما شنونده‌های عزیزی که در محل کارتون شنونده رادیو معارف هستید، همه شما بزرگوارانی که در حوزه‌های مختلف درمانی، خدماتی، حمل و نقل و امنیتی و در هر حوزه دیگه‌ای مشغول فعالیت هستید، انشالله که جایی هستید موفق باشید و در انجام کار و وظایفتون هم موفق انشاءالله. 2:20 است و انشاءالله تا ساعت 6 صبح هم در خدمت شما خواهیم بود که از این فرصت استفاده میکنم و نام و موضوع برنامه هایی که بناست در ادامه تقدیمتون کنیم رو خدمتتون عرض میکنم. حدوداً 2 دیگه برنامه منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 2:35 هم در برنامه نشان صبح آیت الله نجم الدین طبسی به بررسی روایات مهدوی می‌پردازند. برنامه بازگشت با موضوع جهان پس از مرگ رو هم ساعت 3:05 میتونید بشنوید. 3:25 در قالب برنامه تشرف در صبح جمعه عرض ادبی خواهیم داشت خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد از اون و ساعت 3:35 با برنامه اذانگاهی صبح نیاز به استقبال لحظه ملکوتی اذان صبح امروز به افق شهر کریمی اهل بیت شهر مقدس قم در ساعت 4:12 خواهیم رفت. زیارت وارث رو ساعت 4:25 با نوای جناب آقای محمدپور زمزمه میکنیم و بعد از اون هم ساعت 4:40 در برنامه مکارم به خوبان به مدت 20 پای درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی خواهیم نشست. ساعت 5 هم برنامه فقه آل محمد رو تقدیمتون خواهیم کرد که اختصاص داره به درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و در نهایت ساعت 5:30 در برنامه مبنا شنونده درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی خواهیم بود. لطفاً اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. 162 و 30162 هم که شماره های آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفا ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید. دعوت میکنم در ادامه با ما همراهی بفرمایید. به مدت 15 منشور امیر تقدیمتون میشه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خداوند حکیمی که هیچگاه بشر را به حال خود رها نکرد و در هر زمان با فتنه های دوران میان مؤمنین راستین و مدعیان دروغین مرزی محکم و روشن قرار داد. سلام به شما خوبان، شما یاران همراهی که به لطف خدا و عنایت مولا علی علیه السلام توفیق پیدا کردین تا کتاب نورانی نهج البلاغه چشم و چراغ خونه هاتون و برکت لحظه های زندگیتون باشه. مثل همیشه با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
بیاین قدم به قدم به تاریک روشن کوچه پس کوچه های تاریخ نگاهی بندازیم. خونه های مخروبه و شهرهای به آتیش کشیده شده، کاخهای سر به فلک کشیده و صف طولانی خدم و حشم اهالی ظلم و باطل. گاهی تنهایی و قربت خدا باوران بی ادعا و گاهی هم روز فتح و گشایش و توفیقی که نصیب اهالی حقیقت شده. بله دوستان، همه این فراز و نشیبا به ما می فهمونه که این دنیا محل تغییر و رنگ عوض کردنه، اما بشارت نهایی برای گروهی که ایمانشون رو در برابر طوفان حوادث سپر کردن و پیرو سلسله‌ای شدن که قافل سالارش تسلیم ولایت مطلق خداست. منشور امیر امروز خطبه 107 نهج البلاغه با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه این خطبه هست که از فتنه ها و گمراهی ها و امواج زلالتی که گریبانگیر امت اسلامی خواهد شد یا کمی هم شده بود در زمان اون حضرت سخن میگوید و هشدار میدهد که مردم کجا میروند، مردم رو کجا میبرند، چگونه مردم دچار انحرافات و فتنه ها میشن. در قسمتی که در این خطبه مطرح میکنیم این چنین میفرماید: فلکل عجلن کتاب ولکل غیبتن یاب. این چنین نیست که این وضع برای همیشه ادامه داشته باشه. هر عجلی، هر سرآمدی، هر مهلتی که برای هر گروهی وجود داره، این کتابی نوشتهی حکم ثبت شده و مقدری هست و هر غیبتی هم بازگشتی داره. هر کسی که و هر گروهی که از صحنه غایب میشن و مدتی دور دست دیگران میفته، دوباره اینها به صحنه باز خواهند گشت. این امیدی است که حضرت به آینده میده و بعضی ها هم این رو تعویل کردن به دوران آخرالزمان که حکومت حق به اهلش و به ائمه معصومین و صالحان برمیگرده. هدایتی که حضرت امیر نسبت به مردم بیان میکنند و رهنمود میدن این هست که مردم از ربانیین خودشون تبعیت کنند. فاستمعوا من ربانیکم و احذروا قلوبکم و استيقظوا ان هتف بكم. از ربانیون خودتون، عالمان ربانی، عالمان الهی و خدایی حرف شنوی داشته باشید. این ربانی ها هم تفسیر به خود ائمه معصومین شده، عالمان ربانی واقعی اونها هستند، و هم همه پیشوایان پاک، رهبران دلسوز و خدایی که در هر زمانی وجود دارند و اینها مردم رو به خیر و هدایت فرا می‌خوانند و شایسته است که مردم هم نسبت به اونها گوش بدن و مطیع باشند. اون هم نه فقط با گوش سر بلکه با گوش دل. و احضروا قلوبکم، دلهای خودتون را هم در برابر حرفها و هدایتها و موعظه‌های عالمان ربانی و پیشوایان الهی حاضر کنید، با گوش دل و جان هم گوش فرا بدهید. و اگر اینها شما رو صدا زدند و فریادی کشیدند و به مسیری و راهی فرا خواندند، شما از خواب غفلتتون بیدار بشید. همیشه عالمان ربانی در زمانهای مختلف بیدارگرانی بودند که خواب ستیز و غفلت زدا و میکوشیدن امتها رو بیدار کنند. اگر اونها بر سر شما فریاد بیدار باش کشیدن، استيقظوا، بیدار بشید. ولیستق راعد اهله ولیجمع شمله ولیحذر ذهنه. این کسی که رائد هست، پیشوا هست، زمامدار هست و قافل سالار حرکت‌های درست اجتماعی هست، به اهل خود، به مردم خود، به امت خود راست بگه و پراکندگی مردم رو جمع کنه و اختلافات رو جمع بکنه و به مردم الفت و وحدت ببخشه و ذهن خودش رو هم آماده بسازه. با ذهن آماده و قلب باز و دعوت الفت بخش و صداقتی که در برخورد داره به عنوان یک جلودار، همچنان که یک قافله سالار زودتر از یک کاروان پیشاپیش میره، جاهای مناسب رو شناسایی میکنه، خوف و خطرها رو ارزیابی میکنه، هشدار میده و این نشانه صداقت رائد و پیشواست. پیشوایان جامعه هم اینگونه با مردم برخورد